گشته ارشاد در دفتر رؤسای قوا و محل ملاقات‌های سیاسی هم مستقر شده و این دیدارها پس از تایید مأمورین گشته ارشاد آغاز شوند. بر همین اساس در این دیدارها مأمورین گشته ارشاد می توانند در صورت مشاهده مانتوهای کوتاه و تنگ بر تن مقامات خانم خارجی، لباس آنها را با رعایت موارد دیپلماتیک جر و واجر کرده و سپس با عرض معذرت مامورین گشت ارشاد لباس آنها را اصلاح کرده در صورت نیاز با چادرهای اهدایی کشورمان تصحیح می نمایند.
بله، همکنون در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جام سرهنگ هستیم. جام سرهنگ، سر تا پا و حلقه به گوش.
بله، من میخواستم در همین ابتدا آغازی فصل گرما رو به همکارانی خودم در نیروی انتظامی تبریک و تهنیت بگم.
جدیدن گرم شدن هوا رو هم تبریک میگن و خبر نداریم سر.
نه ببینید، با گرم شدنی هوا ماموریت‌های خاصی برای عزیزانی همکاری من در نیروی انتظامی تعریف میشه که خب من شروع این دوره خدمتگزاری رو تبریک گفتم.
ولی کلا خب چی هست این ماموریت ها و سرنگ دزدان تابستانی قاچاقچی های گرمازی چی؟
اجازه به عرض کنم که متاسفانه در این فصل بزرگترین بحران کشور ما بالا رفتنی میزان بدحجابیه.
ای بابا دوباره سرنگ شما گیر دادین به این بدحجابی ها. همین کار میکنین جوان ها اینقدر افسرده میشن دیگه. اصلا تو به من بگو شما برای مقابله با افسردگی مردم و خصوصا جوان ها چی کار میکنین جواب سرنگ؟
بله ببینید، این پست های ایست و بازرسی که هم کارانی من میذارن تو مکانهای مختلف، این خودش عاملی است برای مقابله با افسردگی.
من نگرفتم سرنگ، والا ما هر آدم خوشحالی رو میبینیم از دور این ایسپازرسی ها رو میبینه افسرده میشه که چی؟
نه اشتباه میکنید شما. عجب. ما مواردی منکراتی زیادی رو تو این ایسپازرسی ها کشف کردیم که بعدن خود اون افراد اومدن به ما گفتن اگه شما ما رو کشف نکرده بودینا ما واقعا زندگیمون به فنا میرفت و الان خیلی شاد هستیم.
یعنی شما طرف مثلا با دوست دخترش گرفتین وردین منکرات و دادگاه و چه میدونم بگیر ببند بعد اومده از شما تشکر کرده سر.
بله دقیقا، چون فهمیدن که این برخوردی که همکارای بنده با اینا کردن برای این بود است که بعدن در زندگیشون دوچاری افسردگی ها و مشکلاتی بزرگتر نشن.
یعنی هیچ کس اینقدر خوب منو تا حالا متقاعد نکرده بود سرنگ. خب به یه مورد دیگر رو بگو سرنگ که نیروی انتظامی برای مقابله با افسردگی جوانان مثلا قدم برداشت. حالا غیر از این
بله عرض کنم، همونطور که میدونید مسئله این نظام وظیفه هم از مسائلی است که زیر نظر همکاران خوبی من انجام میشه دا. خب با بردنی جوانان به سربازی اونا باعث میشن که در آینده بر مشکلات و افسردگی ها غلبه کنن.
یعنی اینی که شما ملت کشون برمیداریم میبریم سربازی باعث میشه اونا افسرده نشن؟
بله دقیقا همینیست که شما میگه. بله
من میشه یه خواهشی از شما بکنم؟
بفرمایی، خواهش میکنم.
میگم اگه مردم نخوان شما افسردگیشون رو برطرف کنین چیکار باید بکنن؟
خب ما وظیفمون است، نمیتونیم از وظایف قانونیمون شونه خالی کنیم.
بی خیالی، هر چیز ضد حاله به ملت میزنین تازه میگین افسردگیشون هم برطرف میکنین. بله با تشکر از جناب سرهنگ، تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر، خدا نگهدار. سرنگ با خب یه کلام بگو، مسئله افسردگی به ما ربط نداره، راحت بکن دیگه. این چرت و پرتا چیه تحویل ما میدی آخه؟
بله بنده چرت و پرت میگم، خجالت بکش شما. حالا که اینجوری است الان یادم افتاد این مدرک نظام وظیفه شما رو من تا حالا چک نکردم، رفتی عوض کردی شما یا نه؟ بده ببینم.
دلت خوش شد بی خیال.
میگم مدارک تو بده، من میخوام به عنوان ماموری قانون چکش کنم. بده ببینم
بی خیال. واسه همه آره، واسه ما آره سر بی خیال. خودت چطوری خوبه؟
میگم کارت نظام وظیفه تو همین الان بده من چک کنم، مجبورم نکن به زور متوسل بشم.
چه آدمی با سر همین، من 100 سال پیش رفتم خدمت، اگه ادامه داده بودم الان سردار بودم. بابا بیا
ببینم
کارت بیا.
این چه کارتی است؟ این چرا تیکه پاره؟ عکسش هم که مال شما نیست.
سرنگ ببین، من میدونم این سابقه من در نظام باعث برانگیختن حس حسادت در تو میشه، اما باید باش کنار بیای.
بنده میگم این کارت اعتبار ندارد به نظر بنده، قلابیه. کارت دیگه این نداری همینه.
سرنگ ببین، بی اعتبار کردن دیگران کار درستی نیست سرنگ.
بذار من دست بندو در بیارم بزنم به شما. این کارت جعلیه، شما به علت جعلی مدرک دولتی.
آره تو دست بندو در بیاری، من یه دقیقه برم برمیگردم.
آقای عزیز کجا میری؟
دستشویی میام.
ایست به نامی قانون من به شما دستور ایست میدم وگرنه من کنم شلیل کنم
باید دست به ها بدیگی میرم برمیگم
چی چی گفتم ایست وگرنه شلیل کنم آقا جون باز عزیز آقا جون ایست
اما اصولا خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها همه ما ایرانی ها یا شاعریم یا فکر میکنیم شاعریم یا دیگه حداقلش اینه که شعرهای شاعرهای دیگه رو میخونیم هی ازشون تو حرفامون استفاده میکنیم. با اومدن فیسبوک و توییتر و کلن اینجور فضاهای مجازی هم که دیگه ما برای انتشار اشعار خودمون نیازی به ناشر و چاپخونه و اینا نداریم که راحت میتونیم شعرامون رو بگیم و بذاریم روی این فضاها فیسبوک و این ور اونور. حالا مسئله اینه که اصلا شعر که شاد نمیشه که. کی گفته شعر شاد؟ شعر باید حتما یه دلشکستگی، آه سوزناکی، غم فراخناکی چیزی دوش باشه تا شعر بشه لایک بگیره. به همین دلیل هم هست که شما خیلی راحت میتونی مظاهر افسردگی ایرانی رو توی اشعار تولید شده در فضای مجازی فارسی ببینی و اگه پاداد و مسافر خورد اصلا افسردن بشی به راحتی. حالا دیگه بستگی داره به موضوع افسردگی شاعر دیگه. حالا یکی دوست پسرش پیچوندتش، یکی دوست دخترش تحویلش نمیگیره، اون یکی داره چه میدونم واسه بچهای گرسنه فلان کشور شعر میگه، یکی دیگه هم کلا شعر میگه تا شما رو افسرده کنه. موضوعش که خیلی اهمیت خاصی نداره. حالا اصلا فیسبوک گردی و توییتر چرخی خودش یک مسئله افسردگی آوره. اگه بخوای میگید نه همین الان آقا برو یه دور بزن توش ببینیم چی کاسب میشی. شما برو همین الان ببین، برو بگرد نگاه کن ما خبر بده. هم هستن که تو عالم مجازی سعی میکنن شما رو افسرده کنن، منتها افسردگیشون با گارانتیه. یعنی شما پست این عزیزان، این استاتوس این عزیزان رو ببینید ردخور نداره که از عالم آدم دلخور و ناامید بشید. حالا دیگه شانس بیارید دیگه چی بخوره به تورتون دیگه. دیگه مثلا عکس سربریدن یک سرباز توسط داعش، یا تصویر له شدن یک کودک زیر چرخ کامیون، یا چه می‌دونم پرندگانی که در سرمای زمستان یخ زدند و از گرسنگی مردند. دیگه در نهایت هم یه چیز افسردساز دندونگیری پیدا نکردن، یه عکس از قیافه غمبار له و لورده خودشون می‌ذارن تا شما حتما حالتون بد بشه با دیدنش. خلاصه اگه از این دوستا دارید ببینید، من یه حرفی میخوامم، دو تا راه بیشتر جلو پاتون نیست، دو تا. یا شما بعد از فضای مجازی از اون فیسبوک هرچی که از فرار کنید برید، یا هم که اون دکمه آنفرند لعنتی رو بذارم خودت راحت شم رو روانت نفس راحت بکشه دیگه. ها من اینم بگم یادم نره، موقع کامنت گذاشتن، کامنت وقتی میخوای بذاری برای آدمایی که تو فیسبوک به صورت تخصصی فقط دپ پراکنی میکنن، باید حواستون باشه که جو مجلسشون رو خراب نکنی. ببین این خیلی مسئله مهمه. مثلا نخوای روحیه بدی به طرف، نمیدونم فضا رو بخوای به سمت شادی برگردونی از این مسخره بازی ها، چون میدونی که افسردگی از نظر اینا فضیلته. یعنی کوچکترین تلاش برای شاد کردن صاحب اون صفحه زیر یک پست پرسوز و گداز معادل اینه که بخوای تو مجلس روزه مثلا بندری پخش کنی. این دقیقا معادل همین. آقا جوری بلاک میشی، جوری بلاک میشی نفهمی از کجا خوردی. بهترین کار اینه وقتی که به استاتوس های اینجوری برمیخورین یه دونه لایک بزنین مثل مجلس ختم، خیلی مؤدب برین اون زیر اون پایین با یه اسمایلی صورتک غمگین بشینین. به خدا بهترین کار. اما راجع به فیسبوک گفتیم دقایقی پیش، راجع به فیسبوک و بحث افسردگی و اینا، بجز فیسبوک بازار افسرده نمایی در سایر شبکه‌های اجتماعی دیگه هم خب نسبتاً داغه. مثلا توی توییتر خب البته کمتر این امر رواج داره، چرا که اونجا از اول به دلایل نامعلومی نمیدونیم چرا تبدیل شده به تاپاتوق همچ بچه با حالا و آدم زیادی جدی ها و اینا. کلا اونجا همه یه مدل دیگن دیگه. حالا بماند بعدن، حالا میریم سر وقت تیپ شناسی، تیپ شناسیشون کلی برابچه توییتری رو کلا دارن یه حالی بهشون میدیم. ولی این یه چیزی میخوام بگم، جالبه بدونین خیلی از چیزایی که ما به عنوان جوک و اس ام اس امروز دست به دست میکنیم و میخندیم بهشون، در اصل از خط تولید توییتر بیرون اومدن، یعنی کارخونه اصلیش اونجا بوده. اما فکر نکنین اونجا ملت مثلا فاز دپو اینا بر نمیدارن ها، نه خیر، اونجا هم افسرده حال زیاد داره، منتها کسی تحویلشون نمیگیره، بعد وقت مشتری ندارن. بله ما توی اینستاگرام کاربرایی هستن با متد فسرده عکاسی میکنن. این عکاسی متد فسرده با عکاسی متد فشرده فرق میکنه، این فسرده است، یعنی اینا فقط میرن سراغ سوژه های تلخ و تاریک و زهرماری و اینا، مثلا چه میدونم روی عکس ماهی گندیده دو هفته زیر آفتاب مونده مثلا تیت میزنن این روزها یه من، مثلا با لنز ماکرو و مثلا روی فضله کلاغ زوم میکنن تیت میزنن آن کلاغی که پرید از فراز سر ما. کلن عکاسی فسرده، متد فسرده، یا توش ماهی داره یا کلاغ داره یا زمین قاچ قاچ داره یا برگ پاییزی داره یا افق داره یا غروب داره، توی مایه هاست دیگه، خودتون واردین که. آقا جدیدن یه تریپ جدید اومده تو اینستاگرام، تریپ دختر عنکبوتی سیاه پوش، حالا ما همجوری اسمشو گذاشتیم. این یه سری مانکنهای خانم استخونی، البته کچل هم هستن، لباس سر تا سری مشکی میپوشن. بعد این مدل عکاسی خیلی مد شده جدید تو اینستاگرام دیگه، اونایی که در سطح حرفه‌ای عکاسی متد فسرده میکنن، اینا مانکن دارن برای خودشون. معمولا این مانکن‌ها رو همجوری میارن دائما با خودشون از این لوکیشن به یک لوکیشن دیگه میبرن، یه جا درازش میکنن مثل کرم وسط گل و لای همجوری غلط بزنه، یه جا مثل مارمولک در حال بالا رفتن از دیوار مثلا ترک خورده ازش عکس میگیرن، گاهی هم مثلا باید بره تو حوضی برکه چیزی فقط نوک دماغ یا مثلا یکی از لنگاش بیرون باشه. خلاصه میدونی این ترکیب این متد فسرده و هنر عکاسی جدیدن این شکلی هم شده دیگه، هنرمندا عکسای اینجوری رو هم تو اینستاگرام در معرض تماشا میذارن، الحق هم که استقبال میشه، هزار هزار لایک میگیرن ها، هزار هزار باری کلا. متد فسرده
خانه براندازی و یک تنه میتازی، با دل بیچاره ما از چه نمیسازی، حال پریشان مرا بره یر ای سرم، دشمن جانم تو با عاشق زارت منم، به خدا دل ما شده مشکل ما، دردش تو با درمانگر دیوان توی تو، جانی و جانمی هستی و پنهانی، دل برمودی تو زمن که گریزانی، خانه خرابت شده سر و سامان تویی، من ز خزان دل زده ام که بهارا تویی،
اما یادتون هست پارسال همین موقع خبر تجاوز یک ناظم مدرسه به چند تا دانش آموز 8 تا 11 ساله توی تهران خیلی سر و صدا کرد، یادتونه؟ همون موقع دبیر مرجع ملی حقوق کودک که خودش از مقامات دادگستری ایران هم بود در مورد این تجاوزها گفت که تعرض به زور نبوده و گرایشات دو طرفه ای وجود داشت. یعنی تصور کنید بچه 8 ساله به ناظم مدرسه شون گرایش داشته، و اصلا چه بسا 4-5 تایی ناظم بنده خدا رو یه گوشه گیر انداخته بودن، گفته بودن به ما تجاوز کن. خلاص اون زمان این خبر و اظهار نظر بعدش خیلی سر صدا کرد، خیلی رفت روی اعصاب مردم، تا اینکه دیروز بالاخره حکم اون ناظم متجاوز اعلام شد، 2 سال محرومیت از مشاغل آموزشی و تربیتی و 2 سال تبعید همراه با 100 ضرب شلاق، یعنی یه حکم خیلی سبک برای آقای ناظم متجاوز. از اونجا که تا امروز حکومت ایران در مورد جرایم جنسی همیشه خون جلوی چشمشو میگرفته و گرایش دو طرفه و یه طرفه و این چیزا حالیش نبوده، این سوال به وجود میاد که دوم این آقای ناظم به کجا وصل بوده که نه تنها یه روز زندان براش نبریدن که بعد از 2 سال تبعید هم میتونن ایشون برگردن به سر شغل و کار سابقشون که سر و کله زدن با همون بچه هاست. توی حکومتی که یه دختر هنرمند به اسم آتنا فرقدانی به جرم کشیدن نقاشی و اعتراض به شرایط موجود بعد 14 سال بره زندان و تمام جوونی خودش رو پشت میله‌ها بگذرونه، توی حکومتی که فعال فیسبوکیش به جرم اشتراک گذاری یه جوک و ساختن چند تا صفحه 11 سال باید توی زندان بمونه، توی حکومتی که روزنامه‌نگارش حکم ممنوعیت مادام العمری از حرفه روزنامه‌نگاری داره، توی حکومتی که صدها انسان عاقل و بالغ تحت عنوان همجنسگرایی و رابطه نامشروع اعدام شدن و برای تخفیف حکمشون از واژه گرایش دو طرفه استفاده نشده. حالا این آقای ناظم که اسم تجاوزش به بچه های 8 تا 11 ساله گرایش دو طرفه است، تا چند وقت دیگه قراره برگرده سر شغل و کار سابقش. تبریک میگیم آقای ناظم. شبتون خوش.